موضوع فلسفه شناخت وجود از آن جهت که وجود است میباشد. یعنی ما در صدد این هستیم که وجود و احکام او را، خصوصیات او را به صرف وجودیتش بشناسیم، نه از جهت دیگری. بدین سبب میگن که مسائل فلسفی کلیست. اینجا دو نکته رو فقط باید توجه کرد. یکی این که وقتی میگیم شناخت موجودات بر وجه کلی، یا به عبارت دیگر شناخت موجود از اون جهت که موجود است، و قید حیثیت رو هم توضیح دادیم، مقصود ما از شناخت وجود از اون جهت وجود است اینه که شما در شناخت این موجودات به مرحله طبیعیات و ریاضیات نرسید. هر شناختی که پیرامون موجودات باشد، ولی این شناخت مستلزم طبیعی بودن یا ریاضی بودن وجود نشود. این شناخت، شناخت فلسفی است. مثال اول بزنیم. مثلا شما اگه بخواید بگید موجودات زوجن یا فردن، اینطوری نمیتونی تعبیر کنی، این غلطه. شما نمیتونی بگی موجودات یا زوجن یا فردن، مستقیمن یا منحنیان، بلکه باید اول چند تا قید اضافه کنید، بگید موجود ممکن که از قبیل اعراض باشد، اونم از قبیل اعراض مقداری و کمی باشد و کمیت منفصل باشه، که همه این قیود ما در یک تعبیر میگیم عدد. عدد یعنی موجود امکانی عرضی مقداری منفصل، این میشه عدد. حالا این موجود خاص که عدد است یا زوج یا فرده، پس الان شناخت زوجیت متوقف است بر اینکه قبل از این محمول و قبل از این مسئله شما قیودی به وجود اضافه کنید تا بشود موجود کمی کذایی. یا بخوام بگیم سرد و گرم است، سفید و سیاه است، همینطوری نمی‌تونیم بگیم موجود سفید یا سیاهه، باید قید بهش اضافه کنید موجود ممکن باشد، از قبیل اجسام باشه، باز نه هر موجود ممکنی، به روح نمیشه گفت سفیده یا سیاهه، مثلا گرمه یا سرده. وقتی که با این قیود شد جسم طبیعی، جسم طبیعی یعنی اون موجودی که این قیدها هم راشه، وقت این جسم طبیعی است که سفید و سیاه هست، گرم و سرد است. این قبیل محمولها داخل اون معرفت فلسفی ما نیست. پس وقتی میگیم ما در فلسفه دنبال شناخت وجود و احکام وجود هستیم، یعنی تا اونجایی که مقید به طبیعیات و ریاضیات نشود، ما فوقش هرچه باشد ولو در مورد یک موجود خاص باشه مسئله فلسفی به شمار می رود. این یک نکته که مد نظر باشه. مسئله دوم و نکته دوم که اون هم خیلی مهمه و یک غلط مشهور بین بسیاری از کسانی که به فلسفه پرداختن هست و این رواج هم داره، وقتی که میگن ما در فلسفه از شناخت موجودات بر وجه کلی بحث میکنیم، عده زیادی گمان میکنن که این کلی بودن یعنی صدق بر کثیر، به همون معنی که در منطق خواندید. و اگر ما از جزئیات خواستیم بحث کنیم، این جزئی دیگه بحث فلسفی نیست، در حالی که این غلط است. ما در فلسفه هم از کلی و هم از جزئی به اون معنایی که در منطق میخوانین بحث میکنیم. شما مثلا معرفت خداوند یکی از مسائل مهم فلسفی است. خب خداوند وقتی از بحث میکنی میخواید بشناسیش، مگه میخواید به معنای کلی بشناسید؟ میخواید کلی خدا رو اثبات کنید، یا میخواید یک موجود معین خاص متشخص رو اثبات کنید، یا از صادر اول بحث میکنید؟ صادر اول موجود معین است، موجود به معنی منطقیش یک موجود جزئیه، یعنی موجود خاص مشخص، ولی شما از احکام او بحث میکنید. پس نباید گمان کرد که ما در فلسفه فقط بحثامون بحثای کلی به معنای صدق بر کثیر است. بعضی از مباحث و مسائل فلسفی که باز هم بهش تعبیر میکنیم شناخت وجود و احکام موجود بر وجه کلی، جزئی است به معنای منطقی، یعنی در مورد موجود خاص و معین است. این رو فعلا در همین مقدار که اینجا اشاره شد بسنده میکنیم. بعدن در جای خودش باید بحث مفصلی بشود که اصلا معنای کلی و جزئی و معیارش چیه، اونا در جای خودش انشاءالله بهش میرسیم، تو خودش یه مسئله است از مسائل فلسفی. ولی اینجا خواستم این اول بحث مشخص بشود که ما اگر گفتیم بحثای فلسفی و عقلی کلی است، این کلی همیشه به معنای کلیه، به معنای صدق بر کثیر نیست. گاهی میگیم کلی است یعنی مربوط به مافوق طبیعت است، به موجودات مافوق طبیعت هم کلی میگیم به معنای اینکه اونها احاطه وجودی دارن. و بسیار اوقات وقتی که فلاسفه میگن جزئی، مقصودشون موجود مادی است. یعنی یکی از اطلاقات و کاربردهای واژه جزئی به معنای مادیته. این که مثلا میگن علم خدا به جزئیات تعلق نمیگیرد، بعضی ها چون این معنا رو بلد نبودن، اصطلاحات رو وارد نبودن، خیال کرده علم خدا به جزئی تعلق نمیگیره، یعنی مثلا این اشیاء خاص رو نمیداند. مثلا کلی انسان رو میداند ولی جزئیات انسان، این زید، این امینا رو نمیداند. میان خب خودشون گفتن علم خدا به جزئی تعلق نمیگیره، در حالی که او وقتی میگه علم خدا جزئی نیست یعنی حسی نیست، برخلاف ما که ما علممون به از قبیل از طریق اندامها و حواس است. خداوند علم به همه اشیا دارد ولی نه از طریق حس، برخلاف ما که علممون به خیلی از اشیا از طریق حسه. به این معنا علم خدا جزئی نیست، چون این عین نقص است. این نکته رو هم پس مد نظر داشته باشید در مورد موضوع فلسفه و احکامی که گفته می شود کلی است. نکته دیگری که باید بدانیم مبادی فلسفه هست، نقطه شروع و آغازش کجاست. شما در هر علمی باید مفروضاتی داشته باشید، یه چیزایی رو پذیرفته باشید، بعد بر اساس اون پیشفرض وارد اون علم بشید. مثلا اگر شما بخواید وارد علم فقه بشوید، تا وقتی که وجود خدا رو نپذیرفته باشید، حقانیت پیامبر رو نپذیرفته باشید، تا وقتی ضرورت تکلیف را که انسان بالاخره مکلف به اموری است نپذیرفته باشید، معنا نداره بید وارد فقه بشید بعد از واجب و حرام بحث کنید. پس اونا میشه پیشفرض‌های شما. اون پیشفرض‌ها مسئله خود علم به حساب نمیاد. هیچ وقت اون مفروضات شما، مبادی و اون نقطه‌های آغاز که اونا رو شما به عنوان اصل مسلم پذیرفتید، دیگه معنا نداره که در خود اون علم اثبات بشود. شما در فقه نمیاد وجود خدا رو اثبات کنید، این مسئله فقهی نیست اصلا، میشه مسئله اعتقادی. اول باید اونها احکام بشود، اثبات بشود، بعد با اون پیشفرض ها میگیم خب حالا ما از این نقطه شروع میکنیم، میگیم حالا که پذیرفتیم خدایی هست و دینی هست و تکلیفی هست، میخوام این تکلیف رو بشناسیم. همیشه اینطوری است، هر علمی پیشفرض هایی داره. این پیشفرض ها هم در یک علم دیگر و بالاتری باید اثبات بشود، مثل همین مثالی که گفتیم که وجود خدا مسئله فقهی دیگه نیست، این میشه مسئله اعتقادی. حالا یا در فلسفه باید بحثش کنید یا در کلام بحثش کنید، بالاخره در جای دیگه باید بحث بشه. در فلسفه هم ما مبادی داریم، اما برخلاف سایر علوم، مبادی فلسفه در هیچ علمی اثبات نمی شود، برخلاف علوم دیگر که همه اونها مبادیشون در علم دیگری اثبات میشه و نهایتاً مبدأ کلیاتش هم و اصلش هم در خود فلسفه اثبات میشه. برای همین هم میگفتن از قدیم که فلسفه مادر علوم است، چون موضوعات علوم را و مقدمات اونا برای اون علمشون لازم دارد. اینجا باید تبیین بکنیم. اما خود فلسفه مبادی دارد که اون مبادی بدیهی به ذات است، لذا فلسفه دیگه مرهون علم دیگری نیست، چون علمی قبل از این مرتبه و بالاتر از او که بخواد پیشورزهایی را به فلسفه بدهد وجود نداره. اون پیشورزهاش هم خودش بدیهیه. سه مبدأ اساسی و اصلی برای شروع بحث‌های فلسفی داریم. یکی اصل بداهت واقعیت، ضرورت واقعیت، این که واقعیتی هست و ما در مقام شناخت و تصور وقتی بخوایم از این واقعیت بدیهی تعبیر کنیم، همون تعبیر را میگیم که به عنوان اولین بحث فلسفی شما خواندید، بداهت مفهومی وجود. مفهوم وجود یه مفهوم بدیهی است. این مفهوم بدیهی یعنی چی؟ یعنی از ضرورت واقعیت حکایت میکند. پس اصل اول، اون مبدأ اول ما بداهت واقعیت است. این که بالاخره ما به عنوان موجوداتی هستیم، غیر از ما چیزایی هستن، اونا بر ما اثر میزنن، ما بر اونا اثر میزنیم، این اصل ضرورت و بداهت واقعیت میشه یکی از پایه‌های ما که وقتی در تصور از او بخوایم حکایت کنیم با همین بداهت مفهومی وجود تعبیر میکنیم. دومین مبدأ استحاله ارتفاع و اجتماع نقیزه این است. این که دو نقیز با یکدیگر جمع نمی شوند، رفع هم نمی شوند. پس محال بودن اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین میشه پایه دوم ما، که اینم بدیهی واضح، همه مستحضریم، همه ای رو توجه دارن. حالا ممکنه اصطلاحش رو کسی نداند ولی اصل این معنا رو می فهمند. و پایه سوم و مبدأ سوم ما در بحث‌های فلسفی بداهت انتاج در شکل اول قیاس است. شما اشکال قیاس رو خواندید در منطق، به اصطلاح گذاریش هم باز کاری نداریم که بگیم قیاس و شکل اول و شکل دوم. شما به ضروره به هر انسانی اگر دو گزاره بدید که مثلا هر الفی ب است، هر ب جیم است، او به ضروره نتیجه میگیره که پس هر الف جیم است. بداهت انتاج و این که این دو قضیه اگر کنار هم قرار گرفت به ضروره یک نتیجه ای دارد و شما هم دیگه در این نتیجه گیری نیاز به دلیل ندارید که چرا این نتیجه از این دوتا مقدمه حاصل شد. این به حسب روشه، به محتوا و ماده استدلال کاری نداریم. ماده قیاس بحثش جداست، خواندی در منطق. اینجا از لحاظ صورته. اگر شما دو تا قضیه داشته باشید که به همین وضعی که در شکل اول قیاس هست که هر مثلا هر الف ب است، هر ب هم جیم است، نمیتونی بگی من نمیخوام نتیجه بگیرم که هر الف جیم است. این به دست شما نیست که این نتیجه بگیری یا نگیری، این ضروریه. ترتب این نتیجه بر این مقدمتین یه امر ضروری است. پس بداهت انتاج شکل اول، استحاله ارتفاع و اجتماع نقیزین و اصل واقعیت و بداهت واقعیت میشه مبادی ما. ما در فلسفه از اینا شروع میکنیم. هر مسئله دیگری اگر مثل اینها بدیهی نباشه، چون حالا بدیهیات دیگر هم هست ولی دیگه این به این وضوح به این شدت ممکن نباشه، اگر اون مسئله از قبیل بدیهیات نبود باید در اون سیر منطقی به همین بدیهیات برگردد و الا مغلطه است دیگه، یا اینکه ما راهی برای شناخت نداریم هیچ، باید ساکت باشیم در موردش. و الا مسئله فلسفی نمی شود که شما در فلسفه ازش بحث بکنید، ادعای مطرح بکنید ولی در یه سیر منطقی به این بدیهیات و مبادی اولیه بر نگردد. نکته بعدی در مورد روش است. ما در چه روشی میخوایم مسائل فلسفی رو اثبات بکنیم؟ خب اگر به طور اجمالی بخوایم تعبیر کنیم، میگیم بر روش عقلی و برهانی. شما در باز بحث منطقی خواندید که استدلال‌های ما چند صورت داره. یکیش قیاس است، بسته به این که اون محتوای قیاس و ماده اش از چه اموری باشد اسامی مختلف بهش دادن. اگر بر اساس همون یقینیاتی که در منطق خواندید باشه که اصل اون یقینیات هم باز ریشش برمیگرده به همین بدیهیات، اگر استدلالی ترتیب داده شد که بر اساس اون امور یقینی باشد میشه برهان. روش ما در فلسفه روش عقلی و برهانی است. هیچ استدلالی، هیچ ادعایی، هیچ مسئله ای را ما بدون استناد به برهان در فلسفه نمیتوانیم بپذیریم. و هر کس هم باید خودش به این فهم عمیق عقلی و برهانی برسد. کسی در فلسفه تقلید از دیگری نمی کند. اگر ما مثلا میایم حرف یه فیلسوفی را در فلسفه مطرح می کنیم، نه از این بابه که میخوای از او تقلید کنی، از این بابه که او یک مسئله ای را، استدلالی را مطرح کرده، در واقع یک قدم از ما جلوتر، یه تجربه ای براش پیش آمده. ما میایم از این تجربه که او کرده است استفاده می کنیم، خودمون تأمل می کنیم، راه هم برای شناخت اون استدلال داریم. پس در زوایای استدلال، مقدماتش، ارتباط مقدمات با یک دیگر، ارتباط حد اصغر و حد اکبر و حد وسط، همه این چیزایی که به هر حال دخالت میکنه در یک استدلال، همه این زوایا رو بررسی میکنیم ببینیم واقعا آیا این استدلال اون شرایطی که باید داشته باشه به لحاظ منطقی، مادهش به بدیهیات برگردد، شرایط سوری استدلال رعایت شده باشد، آیا همه اینا مراعات شده. تا ما از این کسی که قبل از ما هم مثل ما دغدغه شناخت حقیقت داشت، او هم بالاخره میخواست حقیقت رو بشناسه، ملا صدرا و افلاطون و ابن سینا هم همونطور که ما دوست داریم حقیقت بشناسیم، اونا هم همین رو دوست داشتن، خب پیش از ما بودن، اونا تجربه‌ای داشتن، از تجربه اونا استفاده میکنیم، این استدلال رو نگاه میکنیم، اگر واقعا درست بود ما هم میپذیریم، نه از این باب که او گفته است، از این باب که خودمون فهمیدیم، اگر هم تونستیم بهش اشکال کنیم، اشکالش رو بیان میکنیم، اینجاش اشکال داره. این کاریست که همه فلاسفه نسبت به گذشتگان خود داشتن، بررسی کردن، تحلیل کردن، دقت در مطالب گذشتگان کردن. هر کجا که اون گذشتگان حرف درستی گفتن، خب این هم پذیرفته، ولی نه از باب تقلید، از باب تحقیق. این اسمش دیگه تقلید نیست. بعضی ها هم تونستن به لحاظ قوت ذهنی، به لحاظ به هر حال لطفی که بهشون شده است، عنایتی شده است، بتونن حرف جدیدتری هم بیارن، کشف جدیدتری از واقعیت ها داشته باشن. او هم از روی تحقیق این کار رو کرده است، منتها تحقیقی که قبلی ها به او نرسیده بودن، مطلبی را فهمیده که قبلی ها متوجه نشدن. باز ما هم در اقوال او، آثار او تأمل میکنیم، اگر ما فهمیدیم ما هم از روی تحقیق میپذیریم، اگر هم متوجه اشکالش شدیم اشکال میکنیم. پس روش، روشیست برهانی، و این تنها علمیست که به هیچ چیزی وابسته نیست جز عقل. البته معنای این سخن این نیست که شما در کتاب فلسفی مطلقاً دیگه دلایل مثلا نقلی استفاده نکنید، نه، میتونید بیارید، ولی اینا دیگه بحث فلسفی نیست. میتونید معید بیارید، بعد از اینکه یه مطلب عقلی رو اثبات کردی بگی حالا که ما با عقل بهش رسیدیم، نقل هم او رو تأیید میکنه، اینم شواهد نقلیش. میتونید شهود خودت را، شهود عارفان دیگر رو با عنوان معید بیاری، بگی من این مطلب رو با عقل رسیدم، اما عارف هم با شهودش به همین رسیده است، اینا اشکال نداره، ولی معناش این نیست که ما اون مطلب رو از راه شهود یا از راه نقل اثبات کردیم. مگر کسی در کتاب فلسفی بگه این دلیل عقلی ما برش نداریم اما دلیل نقلی داریم. خب اشکال نداره کسی در کتابش هر چی بیاره، میتونه بیاره در موقع نوشتن و جمع کردن محتوای کتاب، اون فیلسوف میتونه مثلا یه مطلب غیر فلسفی هم بیاره. کسی نمیتونه بهش بگه تو چرا آمدی در کتاب فلسفی مطلب غیر فلسفی آوردی. ولی توجه باید داشته باشیم که مسئله فلسفی بر اساس استدلال و برهان باید اثبات بشود، اما این که شما در ذیل این مطالب بیایید مطالب غیر فلسفی هم بیاورید، خب باشه بیارید، مگر ما به یک زبان سخن نمیگیم؟ مگر همون فیلسوف به یک زبان سخن نمیگوید؟ باید قواعد زبان خودش را رعایت کنه. اگر کسی به زبان فارسی می نویسد قواعد زبان فارسی را رعایت کنه، به زبان عربی می نویسه قواعد عربی را رعایت کنه، اگه به زبان یونانی هم کتاب فلسفی نوشت بازم قواعد و زبان را رعایت کنه. آیا الان اگر ما به زبان‌های مختلف آمدیم بحث فلسفی کردیم، این در ماهیت مسئله فلسفی تغییر ایجاد می‌کنه؟ یکی از بگه خب تو اگه فلسفی داری میگی بیان فلسفی داری، چرا به این لغت گفتی؟ خب به هر لغتی بگی، لغت که دیگه خودش فلسفه نیست، ولی ما ناچاریم برای که اون محتوا رو بیان کنیم از یک زبانی استفاده کنیم، اون محتوا مهمه. ولی دیگه الان الفاظی که بیانگر اون محتواست اونا خودش داخل این مسئله و داخل این علم نیست. الفاظی که ما محتوای فلسفی بیان میکنیم یه چیزه، او یه علم دیگر است، علم لغت، علم زبانه، ممکن فارسی باشه، عربی باشه، هر چی باشه، اون محتوا مهمه. حالا کسی در همین الفاظی که داره که خودش یک دانش دیگری است داره از طریق این الفاظ یه محتوای فلسفی بیان میکند، کنار این محتوای فلسفی الفاظی میارد که محتوای اونا هم فلسفی نیست، خب اشکالی نداره. اما بالاخره روش در اون مدعا باید برهانی باشد، تقلید در اون نیست. این رو دائم تکرار میکنم، تأکید میکنم، این اول مد نظر باشه، چون یه عده‌ای که خودشون مقلد بزرگتراشونن، این ننگی که بر خودشون هست و همینطور یه بزرگتری دارن و او را بالاخره تقلید میکنن و بزرگش میکنن، اون وقت به فلاسفه میگن اینا تقلید میکنن. اگر کسی ادعای فلسفه بکند ولی مقهور مثلا یه فیلسوف بشود، مقهور ملا صدرا بشود، مقهور افلاطون بشود یا هر کس دیگری، او در واقع از روش فلسفی خارج شده است. اختصاص به کسی که وارد فلسفه میشه نداره، هر کسی ممکنه در این ورطه فرو بیفتد. بالاخره اگه با یک بزرگتری کسی سر و کار داشت ممکنه مقهور او بشه، بگه مگه میشه یه آقا اشتباه کنه، این اهل شهود است، این عارف است، میگه مگه میشه اشتباه کنه، او آقا نمیدونم یه عالم دینی بزرگه، مگه میشه اشتباه کنه. همینجا که گفت مگر میشود او چون بزرگه، اون همون نقطه انحرافه. اختصاصی نه به فیلسوف داره، نه به عارف داره، نه به فقیه داره، به هیچ که اختصاص نداره. همه آدم ها اینجوری هستن، همه آدم ها در معرض این خطر هستن. این ما هستیم خودمون که باید مراقب باشیم که هیچ سخنی را، هیچ ادعایی را بدون دلیل نپذیریم، و اگر قرار شد کسی بدون دلیل مقلد دیگری بشود، بدون دلیل حرف کسی را بپذیرد، بدون اینکه خودش برای خودش این بس واضح شده باشه، خودش به عمق مطلب رسیده باشه، به صرفی که یک بزرگی گفته است، این در واقع از فطرت انسانی خودش جدا شده. انسان همونطور که به طور منفرد به طور مشخص خودش در مقابل خداوند مسئول حساب کتابش بر عهده خودشه و خداوند از او سوال خواهد کرد که تو چه کردی، چه کسب کردی، همونطور که اینجوریست در مقام عمل و نظر هم همینطوره، او خودش باید به این مطلب برسد. مگر جایی که باز عقل حکم کنه که در این مطلب از این شخص تو تبعیت کن. خب ما اگه بیمار شدیم عقل حکم میکنه به یک خبره رجوع کن، تو که نمیتوانی هم پزشک باشی، هم بنا باشی، هم مهندس باشی، هم فیزیکدان باشی، هم شیمیدان باشی، هم فقیه باشی، هم مفسر باشی، هم فیلسوف باشی، ای که عملا امکان نداره. پس علوم مختلف است، تو به خبره رجوع کن. اما در یک موردی هست که حق رجوع و تقلید از کسی نداری و او بحث اعتقاداته، بحث معرفته. شما در باب اون چیزایی که مادون معرفت است میتونی تقلید کنی، اونم بعد از جستجو از کسی که خبره باشه واقعا. اما در مقام معرفت حق ندارید، چون اون چیزی که ابزار معرفته همه دارن، همه عقل دارن. و اگر انسانی به معنای واقعی عقل نداشت که اصلا انسان نیست، او دیگه نه تکلیفی داره نه کسی با او حرفی داره، او کاری نداره. اما اگر کسی خودش را انسان میداند و عاقل میداند، خب این عقل همون چیزیست که ما از مجرای او معرفت کسب میکنیم. شما نمیتوانی حتی از پیغمبر تقلید کنی، بگی چون پیغمبر گفته خدا وجود داره پس خدا وجود داره، پس من معتقد به خدا میشم چون پیغمبر گفته است. نه، چون خودت باید بفهمی. من معتقد به حقانیت دینم چون پیغمبر گفت، معتقد به ضرورت معادم چون پیغمبر گفت. نه، اینجا حق تقلید نداری. بله ممکنه در جزئیات ما از او تقلید کنیم، خودمون نفهمیم، اما اصل این مطلب رو باید ما خودمون با عقل برسیم تا اون جایی که توان عقله. هیچ کس هم ادعا نمی کند که عقل قدرتش نامحدود است در شناخت حقیقت. بالاخره انسان وجود محدوده، پس عقلش هم محدوده. اما همونطور که استعداد انسانها در جوانب دیگر مختلف است، در همین جوانب بدنی میبینی یکی مثلا بدن قوی داره، یکی ضعیفه، یکی زشته، یکی زیبایه، یکی کوتاه، بلند، سفید، سیاه. خب اختلافهای نفسانی هم مختلف هم. اختلاف انسانها در فهم حقیقت و درک حقیقت هم یکسان نیست. در اصلش و کلیاتش میتونن فی الجمله برسن، اما وقتی که وارد بحثای معرفتی و اعتقادی میشون مثل این بحثای فلسفی، استعدادا مختلفه. ممکنه یک کسی توان اون درکای خیلی عمیق رو دیگه نداشته باشه. بعضی اینطوری هم دیگه، نمیشون بگیم که همه استعدادشون در فهم عمیق معارف مثل یکدیگر است. مشکلی که اینجا پیش میاد، بعضیا فهم اون عمیق رو ندارن، بحثای عمیق رو نمیتونن درک کنن، بعد میگن خب الان کلن عقل راه نداره. به جایی که بگه من نمیفهمم، میگه عقل میفهمد. چون عقل میفهمد، پس شما هم که رفتی جلو تو هم نباید بفهمی، من که نمیفهمم تو هم نباید بفهمی. میگه پس اینجا دیگه عقل درش بسته شده، باید به سراغ نقل، در حالی که فهم او محدوده. چون خودش نمیفهمد، زورش میاد که بگه آقا بقیه هم نمیفهمن. نه، همه بقیه میفهمن. میگه نه، هیچکی نمیفهمه دیگه، هر کی هر چی گفت چون من نفهمیدم. تایید حرفش اینا، ترجمهش بخوام بکنیم به زبانی رو نمیگن. چون خودش نمیفهمد گمان میکنن که بقیه هم نباید بفهمن، در حالی که اینطور نیست. ممکن است کسی با استدلال منطقی و سیر منطقی اینا رو نشان بده، به عمیق‌ترین معارف هم برسد، خب یک کسی میره نمیفهمه. اشکالی نداره، انتقاد به اون نیست که تو چرا نمیفهمی. بالاخره خداوند انسانها رو مختلف آفریده است. انتقاد به اینه که تو که نمیفهمی سکوت کن، بگو من نمیفهمم. چرا میگی شما هم نباید بفهمید، شما هم دارید اشتباه میکنید. خب تو اگه بگی اونا اشتباه هست، باید فهمیده باشی تا بعد حکم کنی که اشتباه است، نه اینکه چون خودت نمیفهمی بگی اونا هم اشتباه کردن. بعضیا نسبتشون با فلسفه اینجوریه، خودشون نمیفهمن، یه تصوراتی و برداشتایی از نقل میکنن، بعد میگن فیلسوفا اشتباه کردن، در حالی که اون چیزی که تو از نقل برداشت کردی با چیزی که حرف فیلسوف مخالفه. این معناش این نیست که فهم تو الان دقیقا همون چیزی که محتوای نقل هم بوده است. حالا غرض این که این مغالطه هم هست و این مشکل هم هست و این رو با توجه داشت. ما برای که ادراک عقلی را بشناسیم، به اون مراتب چهارگانه ادراک باید توجه بکنیم، اون رو به خاطر بیارید. در بحث‌های گذشته هم اینها رو خواندید. ما چهار مرحله از ادراک داریم. یکی ادراکات حسی است که از طریق اندام‌های حسی برای ما حاصل میشه. همین ادراکات حسی رو اگه در خاطرمون ثبت و ضبط کردیم میشه صور خیالی. گاهی هم با خودمون دیگه در خیال خودمون صورتایی رو اضافه میکنیم که مثلا در خارج حسش نکردیم، اما میگن باز تفریق و ترکیب میکنیم، صورتهای خیالی جدیدی برای خودمون خلق میکنیم. این دو نحوه ادراک را اصطلاحاً میگیم ادراکات صوری، یعنی چیزایی که به صورت تعلق گرفته است و مقصودمون از صورت در اینجا یعنی چیزی که شأنیت احساس داره. خوب دقت بفرمایید که این تعبیر صورت در بحث‌های مختلف فلسفی معانی مختلف داره، در هر کجا باید مراقب باشیم که این صورت به چه معنایی به کار میره. اینجا در باب ادراک وقتی میگیم ادراک صوری یعنی ادراکی که از قبیل اموری است که شأنیت و قابلیت احساس دارد. اگه در خارج وجود داشته باشه قابل حسه، مثلا اسب شاخدار، اسب بالدار، بهش میگیم صورت، چون اگه در خارج باشد چون چیزی میشه حسش کرد. حالا وجود نداره در خارج، ولی بالاخره این سخن در مورد صحیحه که اگر موجود باشد قابل احساس هست. در مقابل ادراکات صوری، ادراک معناست. مقصودمون باز اینجا از واژه معنا یعنی چیزی که شأنیت احساس و قابلیت احساس ندارد. مثلا محبتی که یه شخصی به دوستش دارد، به فرزندش دارد، به همسرش دارد، شما نمیتونید بگید این محبت چه رنگیه، چند متره، چند کیلوه. غلطه، واقعا وجود داره ولی با حواس ظاهری قابل احساس نیست. لذا ما نه صورت حسی از محبت داریم نه صورت خیالی از محبت داریم، اما واقعا هم میدونیم که وجود داره. به این قبیل امور که قابل احساس نیست، اگرچه لوازم و آثارش قابل احساسه، کسی که به مثلا فرزندش محبت دارد نیازاشو برطرف میکنه. خب این تلاش در رفع نیازهای اون فرزندش به حسب حس قابل رؤیته، اما ریشه اونها اون محبتی است که خودش نامحسوس است. به این قبیل ادراکات میگیم معنا. معانی که ما میفهمیم دو گونه است. بعضی از این معانی همیشه در ارتباط با عالم طبیعته، مثل همین مثالایی که گفتیم، محبت مثلا این مادر به فرزندش، یعنی به یک موجودی در عالم طبیعت. این که یک کسی مثلا یه غذای خوشش میاد از یه غذای بدش میاد، از یه طعمی خوشش میاد یا بدش میاد، این خوش آمدن و بد آمدن این خودش شکل و اندازه نداره. نمیتونیم بگیم این خوش آمدن چه رنگی و چند متریه، اما به چی ارتباط دارد؟ و یک چیزی که از قبیل عالم طبیعت، خوش آمدن و دوست داشتن فلان غذا، دوست نداشتن فلان طعم، امثال اینها. ریاست از همین قبیله، یک معناست. شما میتونید بگید ریاست چه شکلیه، چند متره، ولی ریاست در ارتباط با یک گروهی، در یک جمعی، در ارتباط با یک مملکتی، در ارتباط با یک مؤسسه‌ای. پس ریاست خودش از قبیل معنا هست، اما همیشه مرتبط است با یک چیزی یا چیزهایی در عالم طبیعت. این قبیل معانی که مرتبط با عالم طبیعت است بهش میگیم معانی وهمی. این یک نحوه دیگه از ادراکات ماست. و مهمترین ادراک ما در تدبیر عالم طبیعت و شناخت ما از عالم طبیعت همین ادراکات وهمی هم هست. شما هر گزاره‌ای که داشته باشید در او ادراک وهمی هست. مثلا شما میگید زمین کروی است، باور دارید، این رو قبول دارید. میگید الان هوا سرد است، هوا خودش محسوسه یا زمین محسوسه، هم صورت حسی داره هم صورت خیالی داره. سرد بودن، کروی بودن بازم محسوسه، صورت خیالی هم ازش دارید، صورت حسی هم دارید. اما باور شما به کرویت زمین، این که میپذیرید میگید همین گونه است، من قبول دارم این را، این باور و قبول داشتن رو میتونیم بگیم چه شکلیه؟ چند متره؟ چند کیلوه؟ الان این باور، این اعتقاد ما، این پذیرش ما، این اذعان نفسانی ما از قبیل معانی وهمی است، ولی مرتبط با یه چیزی در عالم طبیعت است، مرتبط با زمین است، مرتبط با هواس، مرتبط با سردی و کرویت است. ما همین باور رو مثلا در مورد مریخ نداریم، نمیگیم مریخ مسکونی است، یعنی بگیم مریخ دارای حیات است، الان معناشو میفهمیم، ولی در باور شک داریم، پس قبول نداریم، انکارم نمی کنیم، نمیدونیم. به حسب ظاهر مریخ مسکونی است و زمین مسکونی است، ظاهر گزارش مثل همه، موضوع محمولش هم از امور محسوسه، ولی در یکی علاوه بر این موضوع محمول و ارتباط موضوع محمول یک باور هست، در یکی باور نیست. همون باور رو بهش میگیم یک معنای وهمیه، چون اولا شکل و مقدار و اندازه و سایر خصوصیاتی که به صورت‌های حسی نسبت میدیم در اون نیست، لذا میگیم قابل احساس نیست، شما نمیتونی باور رو حس کنی. پس عنوان معنا بر اون صادقه، اما چگونه معنایی؟ معنایی که مرتبط با اشیایی در عالم طبیعت است. بعضی از معانی این گونه نیست، یعنی مرتبط با عالم طبیعت نیست، مرتبط با موجوداتی در مرتبه طبیعت نیست. شما مثلا میگید عقل اول موجود است، صادر اول، اولین مخلوق موجوده، باور دارید به وجودش، یا معاد را قبول دارید، خدا را قبول دارید، ملائکه را قبول دارید، اما این شناخت شما از خداوند یا ملائکه یا عقل اول یا آخرت در ارتباط با عالم طبیعت نیست، مربوط به ماورای طبیعته. این قبیل معانی مثل همین معنا که گفتیم، مثلا شناختی که از خداوند داریم، ما هیچ وقت به خداوند نسبت نمیدیم که چه شکلیست، چه مقدار داره، چند کیلوه، کجایه، چند متره، عقل اول چه شکلیه، در چه مکانیه، چند تن وزنشه مثلا. خب میگیم نه، این خصوصیات به اون نسبت داده نمیشود، بنابراین از قبیل معناست، شکل و صورت و مقدار نداره. و ثانیاً این معنا مرتبط با شی یا اشیایی در مرتبه عالم طبیعت نیست، بلکه مربوط به اشیای ماورای طبیعت است. به این قبیل ادراکات میگیم ادراکات عقلی. پس ما در فلسفه وقتی از ادراک عقلی سخن میگوییم و میگیم روش ما هم باید روش عقلی باشد، مقصودمون استفاده از معانی معقول است. معانی معقول یعنی اون معنایی که دو خصوصیت داره، اولا از قبیل معناست، شکل و مقدار و صورت نداره، شأنیت و قابلیت احساس نداره، که در این جهت مشترک است با معنای وهمی. معنای وهمی هم همینطوریه، قابلیت احساس نداره، شکل و اندازه و مقدار نداره، اما یه چیزی او رو متمایز میکند از معنای وهمی. معنای وهمی همیشه در ارتباط با موجوداتی در عالم طبیعت است، اما معنای معقول در ارتباط با مافوق طبیعت است. مقصود ما از ادراک عقلی که روش در فلسفه باید این گونه باشد، این گونه معانی است. حالا تفصیلاتی هم اینجا هست که فعلا دیگه نمیخوام واردش بشم که از اصل بحثمون پرت نشیم، به موجب تشویش هم میشه، بعدن باز ممکن است در بحثای علم در کتاب‌های مفصل تر بهش بپردازیم که این نحوه های ادراکات عقلی چگونه است. بفرم.
ما در مورد وجود به ما و وجود صحبت میکنم، درسته؟ این وجود در عالم مگه حسی نیست؟ حس نمیشه، یا حداقل وهم میشه در مورد عالم طبیعت هست دیگه. خب ولی ما در فلسفه ازش بحث میکنیم که
نه،
یعنی خود موضوع فلسفه یه چیز وهمی مگه نیست؟
نه،
یا نه این موافق طبیعت،
نه، وجود اعم از این است که محسوس باشه یا موافق محسوس باشه، یک مرتبه و درجه از وجود محسوساته، نه اینکه همه وجود محسوس باشه، یک مرتبه از وجود موهومات است، مرتبه وهم است، اما وجود خودش یک امر عام شامل همه اینا می شود. ما اگه از شناخت وجود بحث میکنیم، نه از اون جهت که وجود حسی است، از اون جهت که وجود است. توجه فرمودید؟ یه نکته دیگر رو هم در باب این ادراکات عقلی عرض کنم که باز خوبه که توجه بکنید، مد نظر باشه که این هم موجب اشتباه نشه. وقتی که ما از معانی معقول سخن میگیم، باید بین الفاظی که حاکی از معانی معقولن و خود این معنا تفاوت بگذاریم. اگرچه همیشه ما بخوایم به این معانی توجه کنیم، از طریق الفاظ بهش توجه میکنیم، خیلی سخته که به خود معنا مستقیما توجه کنیم، ولی مقصود ما از معرفت و شناخت فلسفی این اصطلاحات و الفاظ نیست. در قالب مثال اول مطلب بگم، مثلا شما فرض کنید میخواید با آب التفات کنید، میگید آب. یه لفظ صوتی داریم در زبان فارسی با یک هیئت و ترکیب خاصی، آب. این لفظ صوتی که چه در قالب صوت باشه چه در قالب نوشتار باشه، قبل از این که به صوت در بیاد باید در ذهن ما باشه. شما پس یک لفظ ذهنی دارید، شما الفاظ فارسی را در ذهنتون دارید، هر موقع خواستید در قالب الفاظ صوتی اونا رو ظاهر میکن، ولی قبل از مرحله صوت اگه این الفاظ رو نداشته باشید در ذهنتون که نمیتونید به فارسی صحبت کنید. همونطور که مثلا ما فرض کنید الفاظ چینی را نداریم، الفاظ فرانسوی رو در ذهنمون نداریم، پس معناش اینه که ما قدرت تکلم به چینی یا فرانسه نداریم، ولی اون فرانسه زبان، اون چینی زبان الفاظ ذهنی چینی و فرانسوی رو برای خودش داره، فارسی رو نداره. پس همیشه ما یه مرتبه‌ای داریم الفاظ صوتی و نوشتاری و کتبی، یه که اینها از الفاظی خبر می‌دهد و حکایت می‌کند و مشابه است که در ذهن ماست. تا اینجا واضحه دیگه مطلب. این الفاظ ذهنی ما که لغت‌های ما رو تشکیل می‌دهد، انواع مختلفی که از لغات وجود داره، زبان‌های مختلف، اونا حاکی از چی هستن؟ حاکی از یه مفهومی در ذهنن. همین لفظ آب خیالی و ذهنی که در ذهن ما هست حکایت میکند از مفهوم آب، که اون مفهوم خودش لفظ نیست. در اون مرحله مفهوم ما با همه صاحبان لغات دیگر مشترکیم، یعنی اون مفهومی که ما از آب میفهمیم با مفهومی که یک چینی میفهمد، یک فرانسوی میفهمد، عرب میفهمد، انگلیسی میفهمد، آفریقایی میفهمد، هر کی باشه مشترک، همه یه چیز میفهمیم، فقط لفظهای ذهنیمون با هم فرق میکنن، معلومه دیگه این. پس ما در خود ذهنمون دو مرحله داریم، یکی اون مرحله مفاهیم که ربطی به الفاظ نداره و در اون مرحله میتونیم ما انسانها مشترک باشیم، یه مرحله لفظ ذهنی داریم که اینجا اختلافه و لغتها پیدا میشه. وقتی که ما از ادراک سخن میگوییم و مراتبش رو گفتیم، ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و نهایتا ادراک عقلی، این چهار مرحله اموریست در ذهن ما، صورتهای حسی و صورتهای خیالی و همچنین معانی وهمی و عقلی، اینا همون مفاهیمیست که در ذهن ما حاصل میشه، با هم متفاوته و در اون مرحله ما انسان ها میتونیم مشترک باشیم. اما الفاظ ذهنی که حکایتگر از این معانی هستن، از این مفاهیم هستن، با هم مختلفن. حالا یه سوال، همین الفاظ ذهنی هم جزء آگاهی های ماست، جزء علوم ماست، برای همین هم با هم مختلفیم. ما آگاه به الفاظ فارسی هستیم، اون دیگری آگاه به الفاظ فرانسوی است، اون یکی آگاه به الفاظ انگلیسی است. اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم، بگیم همین الفاظ که در ذهن ما هست و هر وقت خواستیم به صورت لفظ صوتی ظاهرش میکنیم، اینا در اون طبقه بندی چهارگانه که گفتیم ادراک حسی، خیالی، وهمی و عقلی، جزء کدومی که از اون ادراکات هستن؟ الفاظ ذهنی ما و آگاهی ما از لغاتمون در ذهن جزء ادراکات عقلیه یا وهمیه یا خیالی و حسی، جزء خیالاته. چون معنای ادراک صورت این بود که چیزی که شأنیت احساس داره، همه الفاظی که شما در ذهن دارید شأنیت احساس داره، یعنی میتونی اون رو ظاهرش کنی بقیه هم بشنون، ولی از قبیل معنا نیست. یعنی شما در مورد لفظ که در ذهنتون به خاطر سپردید میگید قابل احساسه، قابل شنیدنه، پس از قبیل موهومات و معقولات نیست. همه الفاظی که ما در ذهن داریم یک قسمتی از همون ادراکات خیالی ماست، جزء ادراکات صوری به حساب میاد که اینها رو شما هم در خیال خودتون دارید، هم میتونید به صورت الفاظ صوتی ظاهرش کنید که همه بشنون، میتونید به صورت نوشتاری با علائم نوشتاری بنویسید که همه ببینن. پس الفاظ ذهنی خودش یک قسمتی از ادراکات خیالی ماست. ما آمدیم از این الفاظ ذهنی و از این ادراکات خیالی استفاده کردیم برای چی؟ برای اشاره به اون مفاهیم که اون مفاهیم یا از قبیل محسوسات یا از قبیل موهومات یا از قبیل صور خیالی است یا از قبیل معقول است. ارتباط این دوتا هم خیلی عمیقه، چون از کودکی ما راه ارتباطمون با بقیه عمدتاً همین الفاظ خیالی بوده، اصلا همینطوری یاد گرفتیم، لغات رو همینطوری شنیدیم، کم 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 تونستیم تکلم کنیم. لذا ارتباط بین الفاظ با اون معنایی که میخواد ازش حکایت کند، با اون مفهومی که میخواد ازش حکایت کند خیلی ارتباط محکمی است. اونقدر این ارتباط محکم است که ما اگر بخوایم برای خودمون و در ذهن خودمون تأمل کنیم، شروع کنیم به تأملات ذهنی، حتی نمیخوایم به دیگری در قالب لفظ چیزی بگیم، ما برای خودمون میخوایم تأمل کنیم، به اصطلاح رایج میگن حدیث نفس کنیم، خودش با خودش صحبت کنند، در قالب الفاظ این کارو میکنه. ما نمیتوانیم اون معانی معقول را بدون این الفاظ بهش توجه کنیم، چون اینقدر انس و عادت کردیم که به هر معنایی بخوایم توجه کنیم، به هر مفهومی بخوایم توجه کنیم از مسیر و از قالب این الفاظ باشد. ولی باید بدونیم وقتی از معانی معقول و یا معانی دیگر موهوم یا اون صور خیالی و حسی، وقتی از اینا سخن میگیم، بین اون لفظی که حاکی از این مفهوم و معناست و بین خود این مفهوم و معنا فرق بگذاریم. اگرچه غالبا انسانها نمیتوانند بدون الفاظ در ذهنشون تخیل بکنن، تأمل کنن، تفکر کنن. تمام تقریبا تمام تأملات ما، حالا همه نه ولی غالبا اینطوریست، یعنی از طریق الفاظه. تعقل و اندیشه ورزی های فلسفی ما هم از این مسئله، از این امر مستثنا نیست. ما وقتی که به تأمل فلسفی رو میاریم، میخوایم تأملات فلسفی و اندیشه ورزی معقول داشته باشیم، بازم از مجرای الفاظ به این معانی معقول توجه میکنیم. لذا فلاسفه میگن تعقلات ما، اندیشه ورزی های فلسفی ما مشوب به خیال است. یعنی شما از قالب الفاظ خیالی و ذهنی به اون معانی معقول توجه میکنید. البته باید انسان تمرین هایی بکند، کارهایی بکند که بتونه به اون تعقل صرف و تعقل ناب که دیگه محتاج به الفاظ نیست، در خود اون معانی تأمل کنه، تمرین هایی داشته باشه که کم کم به اون نزدیک بشه. ولی خب خیلی سخت هم هست، معمولا هم تا وقتی که نفس انسان تعلق به عالم طبیعت داره، این برای اکثری حتی اونایی که ملکه ادراک عقلی هم داشته باشن حاصل نمیشه، معمولا اینطوریست. لذا فلاسفه میگن تعقلات ما مادامی که روح ما تعلق به بدن داره تعقل صرف نیست، تعقل مشوب و آلوده به خیاله، چون از طریق همین صور خیالی است. حالا این که ما بتوانیم به او برسیم یا نرسیم بحث دیگری است. الان غرض من این است که ما وقتی از معانی معقول و ادراک فلسفی و شناخت فلسفی و معرفت فلسفی حرف میزنیم، کسی گمان نکند جمع آوری اصطلاحات و الفاظ در ذهنش این شده معرفت فلسفی، این شده معنای معقول، بلکه اون محکی، نه این حاکی، این حاکی اون لفظ است، محکی او، این چیزی که این لفظ میخواد از او خبر بدهد، او میشه اون معنای معقول. اون معنا باید برای ما حاصل بشود که در او شکل و مقدار و اندازه و خصوصیت جسمانی نباشه، مرتبط با جزئیات طبیعی هم نباشه. حصول این معنا هم سخته، تمرین میخواد. همین مطالب که شما میخوانید، تأملاتی که میکنید، در واقع تمرین‌هاییست برای اینکه کم کم اون معانی معقول به اون صرافت خودش حاصل بشود. اما به هر حال حفظ اصطلاحات را با کسب اون معنای معقول که محکی اصطلاحاته و این اصطلاحات حاکی از اون محکیست، اشتباه نگیری. جمع‌آوری اصطلاحات در هر لغتی و هر علمی که باشد او خودش فضیلتی نیست. حالا شما همه اصطلاحات فلسفی را جمع کنید، اینا که اصطلاحه، اینا که لفظ ذهنیه، معنای معقولش باید برای انسان حاصل شده باشد، اون محکی باید حاصل شده باشه و بعداً در مورد فضیلت و کمالی که انسان از طریق حکمت بهش میرسد سخن خواهیم گفت. اون کمال بر اساس این است که اون معنای معقول حاصل بشود، نه حفظ اصطلاحات. حفظ اصطلاحات که یه طوطی هم حفظ میکند، اون فضیلتی نداره. والحمدلله رب العالمین.